گفتگوی تلویزیونی علیرضا پناهیان در برنامه جهان آرا با موضوع فرهنگ سیاسی خرداد 1400.
من خب مثلا از اینجا آغاز بکنم که در آستانه هر انتخاباتی تحلیل های مختلفی شنیده میشه. خیلی ها انتخابات رو از منظر خودشون مورد بررسی قرار میدن. یه مقدار اگر از بحث روزمره فاصله بگیریم، یه عده معتقدن که انتخابات یک پدیده کاملا سیاسیه و همه چیز توی اون رفتارهای سیاسی احزاب و جناح‌ها و گروه‌ها و نامزدها و نهایتاً مردم مشخص میشه. اینکه حالا مثلا وحدت بکنیم، کثرت داشته باشیم، ائتلاف بکنیم، کی به نفع کی بره کنار و مسائلی از این دست. یه عده معتقدن نه، اصلا انتخابات بیشتر از اینکه سیاسی باشه یک پدیده فرهنگیه. یعنی انباشت یک سری اتفاقات به ویژه اتفاقات اجتماعی فرهنگی در سالیان سال منجر به این میشه که در بزنگاه‌های مثل انتخابات مردم یک پیامی رو انتخاب بکنن و در واقع یک نفری که به اون گفتمان نزدیک‌تر هست رو انتخاب بکنن. شما از این منظر بحث رو چطور می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از ابعاد گوناگون باید به این بحث واقعا پرداخت، یعنی از راه‌های مختلفی. اجازه بدید من بیام به این نکاتی که شما فرمودید که چند وجهی بود بپردازم. اولا سیاسیون و رفتارشون و گفتارشون بر فرهنگ جامعه خیلی تأثیر داره. تأثیر مدیران جامعه بر فرهنگ مردم بیشتر از تأثیر پدر مادرها بر فرزندانه. لذا اگر کسی دلسوز فرهنگ جامعه است، دلسوز معنویت و اخلاق جامعه است، اول باید بره سراغ سیاسیون اونها رو اصلاح کنه. و اگر سیاسیون اصلاح بشن، در گفتار، در رفتار منصفانه، دوستانه سخن بگن، دلسوزانه، ایثارگرانه، مجاهدانه فعالیت بکنن، این سرایت پیدا میکنه به عموم مردم. مثل این که بگیم از قله ها آب جاری میشه و به دشت و صحرا کشیده میشه. خب این از یک جهت. از جهت دیگه همونی که فرمودید، انباشتگی سلسله مسائل فرهنگی موجب میشه یه کسانی بیان بالا که متناسب اون فرهنگ هستن. دوباره ما روایت داریم تو همین زمینه، قبلی هم که من عرض کردم مضمون یک روایت بود، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. یک روایت دیگه هم داریم، کما تکونون یولا علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید. یعنی این رؤسای شما محصول فرهنگی هستن که در شما هست. خب ما اول بریم فرهنگ جامعه رو درست بکنیم تا آدمای خوبی بالا بیان، یا اول آدمای سیاسی رو درست بکنیم تا نتیجهش فرهنگ سالمی بشه؟ واقعش این است که اولیت نه مال فرهنگ نه مال سیاست، مال فرهنگ سیاسیه. مهمترین اقدامی که باید صورت بگیره، دلسوزان جامعه باید انجام بدن، فرهیختگان باید دنبال کنن، اندیشمندان باید تبیین کنن، اصلاح فرهنگ سیاسیه. که یکی از مواقف بسیار مهم اصلاح فرهنگ سیاسی فرهنگ انتخاباته، که یک رفتار سیاسی بسیار مهم توسط آحاد جامعه صورت میگیره.
نورو مستاقی‌تر هم میتونیم بیان بکنیم.
اگر فرهنگ سیاسی در یک جامعه درست بشه، هم سیاستمداران درست میشن، هم فرهنگ، هم بچه‌های ما امنیت پیدا میکنن، تربیت خوبی پیدا خواهند کرد، امنیت اخلاقی در جامعه پیدا میشه، رشد اخلاقی در جامعه ایجاد میشه، و هم سیاستمداران دیگه هر رفتار غلطی رو انجام نخواهند داد و گفتارشون رو اصلاح میکنن. حالا اگر بخواد فرهنگ سیاسی درست بشه یعنی چی؟ مثلا تو انتخابات بدزبانی ها باید زشت‌ترین گناه در یک جامعه باشه و الا این جامعه روی سعادت رو نخواهد دید. بی انصافی در رسانه ها باید عین کفر مطلق زشت تلقی بشه و الا اون جامعه روی سعادت رو نخواهد دید. ببینید گفتگوی سیاسی مهمترین بخشی است که در یک جامعه باید با صداقت و محبت و همدلی همراه باشه. به همین دلیل رسول خدا در همه خطبه های نماز جمعه شون یک آیه قرآن رو که به فرهنگ سیاسی خیلی مربوط میشه تکرار میکردن. اون آیه چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، سخن سدید بگید. و بعد مثلا عبدالله ابن ابی که سوره منافقین در موردش نازل شد یک کلمه حرف زده بود، یه دو قطبی کاذب مهاجر و انصار درست کرده بود، پیامبر گرامی اسلام تقریبا نزدیک 12 ساعت یا شاید بیشتر قهر کردن اصلا با مردم و کل مردم رو در یک اردوکشی نظامی بود مجازات کردن، در زمان استراحت به حرکت واداشتن. سوره منافقین نازل شد، سوره منافقینی که هر جمعه باید ترجیح داره که ائمه جمعه بخوانن. عبدالله ابن ابی چیکار کرده بود؟ یه دو قطبی سازی کاذب در جامعه انجام داده بود با یه دونه سخنرانی، با یه دونه صحبت. ما در جهت اصلاح فرهنگ جامعه خیلی کوتاهی کردیم. حوزه علمیه، علمای ما، دانشمندان دانشگاه ها، افراد فرهیخته، اینها به مسائل غیر اولویت دار معمولا میپردازن. فرهنگ سیاسی مهمتر از همه چیز هست. در بین اذکار پرثوابترین ذکر چیه؟ ذکر صلوات. ذکر صلوات چیکار میکنه؟ داره یه پایه برای فرهنگ سیاسی جامعه درست میکنه. تو با فریاد بلند امر ولایت رو داری چیکار میکنی؟ بهش احترام میگذاری. ببینید وقتی ما پیامبر و آلش رو داریم درود میفرستیم، چرا همه از کار رو بهتره یواش بگیم ولی این ذکر رو باید بلند بگیم؟ چون این ذکر سیاسیه، چون داری رئیس جامعه رو، ولایت در واقع شأنش اینه دیگه. فقط اینجور نیست که اون آدم های خوبی هن، ما تشویقشون میکنیم و تحسین میکنیم. فقط اینجور نیست که اونها فضائلی دارن و ما اعتقاد نسبت بهشون داریم، نه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هر پیامبر رو فرستادیم باید فرمانده باشه، پس درود به فرمانده باید با صدای بلند باشه، سبحان الله، استغفرالله باید با صدای آرام باشه. بهتر آرام باشه، ذکر تو اعلام نکن، مگه میخوای ریا کنی؟ ولی ذکر صلوات به صورت آرام باشه، این خودش یه نوع خیلی اتفاق بدیه، این تو روایات ما هست. پس مهمترین بخش فرهنگی که باید اصلاح بشه در جامعه تا سیاست اصلاح بشه فرهنگ سیاسیه. و سیاست مداران به مهمترین چیزی که باید التزام داشته باشن چیه؟ فرهنگ سیاسی جامعه است. مثلا تو جامعه ما اینجوری شده که اگه مسئولی دزدی کنه خیلی بده، خیلی عدالت خواهانه بهش حمله میشه و راندخاری، وای چقدر بد و اینها. ولی قر و قر مثل بلبل بد حرف میزنن، هیچ کی کارشون نداره، اصلا انگار این منکریست که معروفه. این که جنایتش و خیانتش خیلی بیشتره که اینه که موجب راندخاری ها و ظلم و فساد ها و ترک عمل ها و دزدی ها میشه. همین کلام ناروا. مثلا از شما بپرسم، برای اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه میگم، مثلا یک سیاسی دزدی بکنه، یک آدم سیاسی توی جامعه دزدی بکنه، این براش سوره منافقی نازل میشه؟ ابدا. ولی یه حرف ناروا در جهت دو قطبی سازی بزنه، سوره منافقی براش نازل میشه، که تمام مذاهب عبدالله ابن ابی رو میشناسن، لو رفته از همش درش اتفاق دارن. ببینید فرهنگ سیاسی حتی مهمتر از عملکرد سیاسی. برای چی؟ برای اینکه فرهنگ سیاسی که عملکرد سیاسی رو درست میکنه و مسئولین آقای ثابتی، درست میگم شریفش؟
بله بله.
آقای ثابتی، رفتار مسئولین چقدر با قوه قضاییه قابل کنترله؟ 90% قابل کنترل نیست. ولی با قانون چقدر قابل کنترله؟ 90% رفتار مسئولان و مدیرانشون قدرت دستشونه، میتونن بپیچونن، میتونن از قانون سوء استفاده کنن، میتونن ترک فعل کنن با 1000 توجیه، میتونن بنزن گردن دیگران، میتونن بگن ما از بالا داریم نگاه میکنیم، شما نمیدونید، مثلا ساکت باش. میتونن بگن که اینا که نظر میدن بی سوادن، 1000 کار میتونن اینا بکنن. به سختی میشه رفتار مسئولین رو با قانون و قوه قضاییه و قهریه کنترل کرد، ولی با فرهنگ سیاسی میشه رفتارشون کنترل کرد. درسته؟ فرهنگ سیاسی میگه تو اشرافی نباید باشی ولی نمیتونی تو درست کار بکنی. فرهنگ سیاسی همون نگاه بینای مردم به یک کسی که میگن ببین تو اهل این کار نیستی، میدونی این حس مردم، این نگاه مردم. ما فکر میکنم درباره فرهنگ سیاسی خیلی باید کار کنیم، جامعهمون تو این زمینه باید رشد بیشتری پیدا کنه. اگرچه من معتقدم در فرهنگ سیاسی جامعه ما یکی از پیشرفته ترین کشورهای عالمه. مثلا ببینید من چند تا مثال
بزنم.
بر چه اساسی؟ مثلا جامعه آمریکا به رئیس جمهوراش اجازه میده قتل عام را بندازن تو جهان خیلی راحت.
بله.
میلیون ها نفر آواره و نمیدونم کشته و
جنایت های متعدد
جنایت. ولی ما تو کشورمون اجازه نمیتونیم بدیم یه رئیس جمهوری پیدا بکنیم که توی یه روستا از کشورهای همسایه ما یه جنایت کوچیک بخواد بکنه. اصلا جامعه ما اجازه نخواهد داد. این یعنی رشد فرهنگ سیاسی ما مثل فرهنگ سیاسی که تو آمریکا هست. توی فرانسه فرهنگ سیاسی یه جوریه که یک سال خورده‌ای تا قبل از کرونا نسبت به این منفورترین رئیس جمهور فرانسه هر شنبه تظاهرات بود، یا حالا یک شنبه شون و اینها میگفتن ما با این که بزرگترین کشور توریستی جهان هستیم ولی داریم چیکار میکنیم، داریم از درآمد میگذاریم فقط مثلا علیه رئیس جمهورشون حرف میزدن و میگفتن این دروغوی بزرگ، این فریبکار بزرگ و عبارتهای بسیار عجیب و غریبی که میگفتن. فرهنگ سیاسی جامعه در غرب یه جوری مزمحل و متلاشی شده است که ککشون نمیگزه اون همه کودک در فلسطین کشته بشه، اون همه کودک در یمن کشته بشه، ولی ما چی کار میکنیم؟ فرهنگ سیاسی در جامعه همون یه جوریه که سردار سلیمانی که برای نجات ملت ها رفته، دیدید چه
محبوب ترین شخصیت
بود. درسته در زمان حیاتش محبوب تا سالها محبوب ترین شخصیت بود. فرهنگ سیاسی جامعه ما خیلی جلوتره. به همین دلیل ما معتقدیم کشورهای مثل آمریکا و کشورهای غربی از نظر فرهنگ سیاسی از ما عقبن. صریحاً بعضی از همون جلیق زردها در فرانسه میگفتن ما حرکتمون از انقلاب 57 ایران داره درس میگیره و جهان مونده به ما برسه، ولی ما این مشکلاتی که الان داریم ناشی از اون مقدار نواقصی است که در فرهنگ سیاسی کشور خودمون داریم.
بسیار خوب. من سوالات زیادی دارم، اگه اجازه بفرمایید میخوام از همون بحث اصلاح فرهنگ سیاسی سوالم رو مطرح بکنم. اونم این که خب الان این رو فکر کنم هر کسی که شنیده باشه قبول داره که ما بالاخره نواقص متعددی در این حوزه داریم و این باید اصلاح بشه. اولویت برای اصلاح این کجاست؟ یعنی باز اگر شما بخواید مثالی بزنید، نمونه بیارید که مثلا الان ما این نواقص رو اگر بخوایم رفعش بکنیم باید دقیقاً از کجا آغاز بکنیم، اون مثال شما تو چه حوزه‌ای هستش؟
ما باید از اسارت رسانه نجات پیدا کنیم.
اسارت رسانه؟
بله.
یعنی چی دقیقاً؟
رسانه رکن چهارم دموکراسی تلقی میشه ولی عامل اول دیکتاتوری نوین هم میتونه تلقی بشه. تو غرب هم این رو بهش میپردازن اندیشمندان و گفتن یک تیغ دولبه است، میتونه در جهت بریدن اسارت ها کار بکنه، میتونه خودش عامل اسارت باشه. وقتی که رسانه ها عملکردشون به گونه ای باشه که خفقان نوین، بردگی نوین ایجاد کنن، فریبکاری نرخ شاه عباسیشون باشه، تهمت و توهین و بریدن سخنان و انتخاب های نابجا و برجسته سازی و بزک کردن،
میتونید مثال هایی رو بزنید؟ چون ممکنه هر کسی به اصطلاح از ذهن خودش یار بشه یه تصور متفاوتی با دیگری داشته باشه. الان در
من یه مثال
خرداد 1400 شما مصادیق این اصالت رسانه رو چه چیزی میدونید؟
من یه مقدار قدیمی ام، مثال های خیلی قدیمی بزنم. آقای قرائتی یه بار به بنده فرمودن که ما میخوایم بریم پیش رئیس جمهور. اون زمان رئیس جمهور آقای خاتمی بودن. میگه شما هم بریم؟ گفتم برای چی میخواید برید؟ گفتم میخواید صداد اقامه نماز هم مثلا بودجه بگیریم هم بهشون دعوت کنیم، چون رئیس جمهورها میومدن توی جلسه اجلاسی سالیانه صداد اقامه نماز سخنرانی میکردن. گفتم خب باشه، من که جزو صداد اقامه نماز هم نبودم، رفاقتی رفتیم. سنم من برای این خاطره‌ای که دارم میگم عکس بنده است که با آقای قرائتی و رئیس جمهور وقت صفحه اول روزنامه ایران خورد. اونجا آقای قرائتی دیدید روحیه ایشون رو دیگه، یک فرد سیاسی واقعا نیستن، و توی کار فرهنگی خودشون هم یک خلوص بی نظیری دارن یا کم نظیر. گفتن توی گزارش هایی که داشتن میدادن خیلی جلسه دوستانه ای هم بود، چون اصلا جلسه سیاسی نبود و جناحی نبود و نماز دیگه سرش کسی اختلاف نداره که. گفتن که آقای خاتمی، ما تو این تعداد هزار مدرسه نماز جماعت رو انداختیم. خب اون زمان تازه رونق ستاد اقام نماز بود، آزادم هست، بچه ها اونور توپ میزنن اینور نماز میخونن. اینا تقریبا این عبارات آقای قرائتی بود. صحبتشون تموم شد و آقای خاتمی هم صحبت کردن و ضمن صحبتشون این جمله رو من یادم دقیق تو جلسه، آقای قرائتی همونجوری گفتید نماز رو نباید اجباری کرد، درست شد و این روش شما خوبه و اینا، و ادامه پیدا کرد. فرداش من در تیتر روزنامه ایران اینو دیدم، رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز رو نباید اجباری کرد. خب من توی دانشگاه هنر بودم، بچه ها جمع کردم گفتم که بچه ها از این تیز چه برداشتی میکنید؟ و صریحا هم رفقا اونجا فضای آزادی بود، گفتم خب دو تا خط فکری هست دیگه، بعضی مایلن نماز رو اجباری کنن، یه خط فکری هم میگه نماز رو نباید اجباری کنن. گفتم نه واقعا دو تا خط واقعا تو کشور ما نیست. خب اون که تو عربستان سعودی با باتون بیان دم مغازه رو ببندن. گفتم که اینجا آقای خاتمی گفتن همون جوری که شما گفتید نماز رو نباید اجباری کرد. بچه ها گفتن خوشحال تو متن باشه، این تیتر القاء یک دوگانگی سر نماز داره. آقای ثابتی من میگم این خیانت و خبیث‌ترین کاره. رفتیم داخل متن رو دیدیم، دیدیم ننوشته آقای قرائتی همون جوری که شما گفتید نماز رو نباید اجباری کرد. حالا روزنامه هایی که روزی یه دونه اینجوری تیتر بزنن چه بلایی سر ملت میارن؟ یه دوگانه کاذب و دروغین اصلاح طلب اصولگرا درست کردن. اینها خیلی رفتارهای خبیثانه ایه.
بسیار، حالا این فکر کنم مثال جامعی بود، از این جهت که خیلی مثال های دیگر رو شنوندگان و بینندگان ما قشنگ احتمالاً
پس ما باید بیاییم تو مسئله رسانه جدی بگیریم ماجرا رو. من به یکی از کسانی که سردبیر و مدیر مسئول بودن برای یه روزنامه گفتم این که بالای روزنامه نوشتی دانستن حق مردم است، انگار میخوای بگی که یه عده‌ای میخوان این حق رو مانع بشن، ولی میدونی که کسی مانع نمیشه و این یه دروغه و این خیانت به فرهنگ سیاسی جامعه. گفت سخت نگیر فلانی.
بسیار خوب، تو بحث دو قطبی هم من یه مسئله واقعا احساس میکنم برای خیلی سوال هستش. ببینید الان شما اشاره کردید تو صحبتاتون، رهبر انقلاب تقریبا در چند سال اخیر چند بار تاکید کردن که جامعه رو دو قطبی نکنید. البته ایشون تشریح کردن بعدن دقیقاً دو قطبی رو، ولی احساس میکنم که توضیحات بعدی ایشون اون پژواک اولیه رو نداشت، یعنی خیلی اون بحث اول رو شنیدن که دو قطبی نکنید، بقیهش که تشریح و توضیح این دو قطبی و چگونگی و کم و کیفش بود و خیلی نشیدن. الان یه تصوری وجود داره آقا که اصلا دو قطبی کلن چیز بدیه، یعنی هر چیزی که دو قطبی بشود بده. بعد سوالی که اینجا پیش میاد که آقا اصلا انتخابات مگه میتونه تو فضای غیر دو قطبی یا چند قطبی ایجاد بشه؟ اصلا انتخاباتی که مثلا یه قطب داشته باشه که دیگه اصلا انتخابات نیست، مثلا رقابت یکی از شاخصه هاش و الزاماتش یک جامعه حالا مثلا دو قطبی یا چند قطبی. اینجا دیگه اختلافات شروع میشه، یه عده میگن نه هر گونه دو قطبی یا چند قطبی کردن جامعه بده، اصلا کم و کیفش هم مهم نیست، جامعه باید تک قطب داشته باشه، تک قطبش هم مشخصه چیه. خیلی میگن نه دو قطبی، حالا شما تو صحبتات اشاره کردین دو قطبی کاذبه، یعنی اساس سر یک مسئله غلطی که اصلا مسئله کشور نیستش، اولویت هم نیستش، یهو یه قطب موافق و مخالف شکل میگیره، بعد مسائل اصلی جا میمونه، اون چیزایی که بعد همه دارن سعی صحبت بکنن. اینو میخوام یه مقدار برای ما توضیح بدیم و مسئله رو باز.
اگر بخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم، یعنی بخوایم نظری صحبت بکنیم، همون فرمایشات شما میشه، دو قطبی کاذب بده چون اولویت ها و انتخاب بین خوب و خوبتر از بین میره، تنوع از بین میره، استعدادها دیگه شناسایی نمیشن و یک نوع خفقان روانی در جامعه ایجاد میشه. دو قطبی کاذب بده، اینو میشه در موردش مفصل به صورت نظری صحبت کرد، ولی بذارید عملیاتی مقدار صریح بفهم، شاید ده به برنامه شما هم این باشه که مقدار صریح تر صحبت کنیم. یه گروهی اسم خودشون رو گذاشتن اصلاحات، اسم بقیه اصلاح طلب، اسم بقیه جریان های سیاسی کشور رو گفتن اصولگرا. خب این دروغ بود، چون جریان های مختلفی واقعا در کشور وجود دارن. درسته، نمیشد همه اونها رو در یک طیف قرار داد. درسته. جریان‌های مستقل منتقد از خودشون رو هم اسمشون رو گذاشتن اصولگرا و عمدن این کار رو می‌کردن. این دروغ پردازی موجب خفقان روانی شد. خیلی ها میخواستن اظهار نظر بکنن یا انتقاد بکنن، دیگه نمیتونستن. میگفتن ما اگه انتقاد بکنن الان به اون میگن اصولگرا. درسته. ببینید این یک نمونه دو قطبی سازی دروغ و غلطه. در حالی که مثلا اونها در نامگذاریشون برای اصولگرا هم منظورشون این بود که اینها به اصول پایبندن و به واقعیت‌ها بی‌اعتنا. در واقع می‌خواستن این القا رو بکنن. اینها به ارزش‌ها و ارزش اصولی که براشون ارزشمندن پایبندن، ولی ما می‌خوایم واقع‌بینی بکنیم. درسته؟ در حالی که نیروهای مستقل که در این انتخابات تعدادشون بیشتر شده و حالا من یک سریع‌تر بیام سراغ این انتخابات، در این انتخابات می‌دونید چه اتفاقی افتاده؟ از دو قطبی کاذب اصلاح طلب اصولگرا انتخابات نجات پیدا کرده، از اسارت رسانه‌ای دروغ پرداز نجات پیدا کرده. ما چند تا سلیقه رو می‌تونیم در کنار هم دیگه ببینیم انتخاب کنیم. چرا تا حالا نمیتونستیم این کار رو بکنیم؟ چون یه خفقان روانی موجب میشد که اینها رو مندمج کنه، یکی تلقی بکنه. همیشه هم بهشون میگفتن آقا شما با هم وحدت کنید، شما با هم وحدت کنید. آقا چند تا جریان سیاسی، ما بین چند تا جریان سیاسی باید انتخاب کنیم؟ کی گفته که عرصه سیاست رو همیشه باید یک عرصه دو قطبی دید؟ کدوم دانش سیاسی این حرفو زده؟ بله روش صهیونیستا برای اداره جوامعی که فرهنگ سیاسیشون پایینه، مثل جوامع مسیحی اروپایی و آمریکایی، این کارو میکنه. یه دو قطبی براشون درست میکنه. تو دو قطبش هم آدم خودشو داره، یعنی کارتل ها و تراست ها، بعد مردم رو با این دو قطب بازی میده. هیچ وقت هم این دعوا تموم نمیشه، هیچ نتیجه هم نداره هیچ وقت این دعوا. به هر کسی هم رأی میدن دوباره نتیجه همون میشه. سیاست های اصلی تغییر نمیکنه. دم انتخابات دوباره با هم دیگه بازی میکنن. همون نفوذی های صهیونیست با جریان‌های رسانه‌ای خودشون یا از نزدیک تری توسط نفوذی‌هایی که دارن، به هر دلیل تو هر مرتبه‌ای دوستان کشور ما رو هم دو قطبی بکنن. دو قطبی، دو قطبی سازی کاذب یک نوع در واقع دیکتاتوری روانی برای جامعه است که حق انتخاب رو برای تنوع بیشتر میگیره. خب شما جریان اصلاح طلب هستید، باشید. خب جریان‌های دیگری هم هستن، بذارید اونها هم ارزندام بکنن. نه، همه اونها رو ما یک نام روشون میگذاریم به نام اصولگرا و یک خفقان روانی ایجاد میکنه.
راحتا یه نقدی میتونم به صحبت شما داشته باشم؟ شما فرمودید که الان در این انتخابات برای اولین بار این اتفاق افتاده که نه دو قطب، قطبهای مختلف در واقع تکثر سلایق حضور دارن. من فکر کنم این اولین بار نیستش، یعنی مثلا ما انتخاباتهای قبلی رو هم نگاه بکنیم این اتفاق افتاده بوده که جریان های مختلف، یعنی از اصلاح طلبان تا طیف مثلا اعتدالگرایان تا اصولگرایان، با سلایق مختلف حضور داشتن و این انتخابات هم از این جهت خیلی وجهه جدیدی نداره. شاید وجهه جدید انتخابات این باشه که مثلا اصلاح طلبان گزینه های اصلی ترشون بعد از سالها نیست تو این انتخابات.
این تغییر اساسی در میان سلایقی که امروز وجود دارن هست که هیچ کس به سلایق امروز نمیگه با هم متحد بشوید تا یک خطر بزرگی را
میگن و بعضی رو این حرفو میزنن،
اشتباه میکنن.
یا شما معتقدید که خیلی
اشتباه
متحد نباید بشن؟
همون قبلا هم اشتباه میکردن به نظر من.
این خوشی بحث مهمه، یعنی الان شما معتقدید تو انتخابات اگر اتحادی از طرف مثلا
بابا این آقایون هر
کدوم خطری وجود نداره،
هر کدوم از این افراد مستقل، نگید انقلابی، ما اصلاح طلبا رو می‌خوایم بگیم غیر انقلابی یا ضد انقلابی، اونا هم تفسیرشون از انقلابی چیز دیگه است. من حتی نمی‌خوام بگم اینا نیروهای انقلابی ان، اونا غیر انقلابی ان، اونا انقلاب رو یه جور دیگه تفسیر می‌کنن یا یه جور دیگه تفسیر می‌کنن. همین 5 نفر هم که به انقلابیون مشهور هستن هر کدوم یه جور تفسیر می‌کنن و عملکردشون هم یه جوره. آیا ما حق انتخاب داریم که با یک دیدگاه بین دو نفر انتخاب بکنیم یا نه؟ این حق انتخابو چرا می‌خوان رسانه‌های یک فرقه سیاسی از ما بگیرن؟ تا حالا گرفته بودن. آیا ما بین چند دیدگاهی که مستقل هستن حق داریم انتخاب بکنیم یا نه؟ که بچه مشترکی دارن با هم ولی وجوه اختلاف زیادی هم با هم دارن. این حق انتخاب رو از ما گرفته بودن. یک قوقایی به پا می شد دفعات قبل این قوقائه الان نیست. حالا هنوزم بعضی ها ممکنه زمزمش رو بکنن، ولی این غلطه. بین آقای الف و آقای ب اینا دولت تشکیل دادن، دولتشون با هم خیلی فرق میکنه. اجازه بدید یه تنفسی در جامعه ایجاد بشه، این دیکتاتوری روانی برطرف بشه، ما فرقهای اینا رو تازه ببینیم.
از من بحث شما هم متوجه میشم متوجه نمیشم. حالا یه جهت هم به شما حق میدم، چون الان ببینید ایام انتخابات حساسه، یعنی ما اگر یک حرفی بزنیم که مقدار مصداق پیدا بکنه، یا میگن دارید مثلا یک نفر رو حمایت میکنید، یا میگن دارید دیگران رو تخریب میکنید. این حساسیت بحث رو کاملا متوجه هستم، اما همین الان بحثی که شما مطرح کردین یه سوالات متعددی در ذهن خودم شکل گرفته. بیشتر توضیح بدید. حالا من به جای اینکه یه نگاه سوالات جدید مطرح کنم، میخوام این بحث رو بیشتر توضیح بدید.
عرائض من جانبداری از یک کاندیدای واحد نیست، برعکسه.
یعنی شما الان معتقدید کثرت در چطوری بگیم که
کثرت افراد مستقلی که هم نوع مدیریتشون با هم دیگه متفاوته، هم نوع نگاهشون با هم دیگه تفاوت‌های مهمی داره، تفاوت‌های کلیدی که یک کسی مثلا توی خیلی از موضوعات ممکنه نباشه، ولی این تفاوت‌ها هست. مثلا شما بین آقایونی که رد صلاحیت شدن، بعضیشون چهره‌های شاخص اصولگرا به اصطلاح غلط آیا نبودن؟ بعضیاشون چهره‌های شاخص اصلاح طلب به اصطلاح رایج نبودن؟ اینها وجوه مشترکی با هم داشتن، وجوه
تمایزی هم داشتن.
همین وضعیت الان هم هست. ولی میدونید چرا اینا برجسته دیده نمیشه؟ برای اینکه یک خفقان روانی اینا رو همیشه مجبور میکرده در یک بسته دیده بشن. والله بالله اینا در یک اندازه نیستن، هم از نظر دیدگاه در نحوه اداره کشور و حل مشکلات، هم در نحوه عمل کرد.
آقا میشه من چند تا سوال جزئی تر بپرسم شاید این بحث روشن تر بشه؟
بله بپرسید، ولی بذارید من اون قسمت اول رو توضیح بدم مجددن که یک جنبندی ایجاد بشه، بعد سوالات شما شفاف تر بشه. ببینید بنده عرضم این استش که درسته برخی از جریان‌های سیاسی نمایندگانشون در این انتخابات حضور ندارن، ولی جریان‌های سیاسی متعددی نمایندگانشون در این انتخابات حضور دارن. این انتخابات قطعاً یک دست نیست، کما این که شما فرمودید قبلاً هم این یک دستی نبوده، ولی جو روانی غالب تحمیل می‌کرده قبلاً که شما دو قطبید در انتخابات و مردم رو به این سمت میکشونده. الان راحت تر میتونیم اقطاب مختلف رو و سلائق مختلف رو ببینیم، چون دیکتاتوری روانی دو قطبی سازی کاذب دیگه نیست.
آقای پناهیان بحثتون رو مفصل توضیح دادین در ارتباط با فرهنگ سیاسی و کلیات بحثتون رو مورد اشاره قرار دادید. من سوالاتی رو میخوام از شما بپرسم که فکر می‌کنم سوالات خیلی از بینندگان هم ممکنه باشه. بحثمون به اینجا رسید که شما گفتید این انتخابات متفاوتی هست نسبت به انتخابات‌های قبلی، چون دوگانه‌های جعلی و دروغین چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب و این شکلی کمتر سایه انداخته روی انتخابات و فرصت بهتری برای تأمل و انتخاب آحاد مردم وجود داره که در بین مثلا این 7 نفری که هستند با استرس کمتر به دور از این دو قطبی‌ها فکر بکنه. من میخوام یه نقدی بکنم به
اختلاف بین جریان‌های مختلف مستقل رو مردم بهتر ببینن.
حالا همین رو هم این مستقل ممکنه خیلی ها معنی دقیقش رو متوجه نشن. من میخوام طوری که نه کسی خوشش بیاد نه کسی برش بیاد یه تعداد اسم ببرم آقا، که هم بحث رو جلوتر ببریم، همین که حالا اون مفهومی که در ذهن شما هستش بهتر فهمیده بشه. ببینید الان ما افراد مختلفی رو داریم. حالا من اگه بخوام اسم ببرم، آقای رئیسی، آقای زاکانی، آقای زاده هاشمی، آقای جلیلی، این افرادی هستن که
آقای رضایی، آقای
نه حالا به ترتیب میخوام بیام جلو. این 4 نفر رو میگم چرا با هم اسم بردم. اجماعی که بالاخره رسانه ها افکار اینها رو تحت عنوان اصولگرایان نام میبرن. حالا یه عده میگن انقلابی ها، یه عده میگن اصولگرا. من اینجا سر این عناوینش نمیخوام بحث کنم، ولی میخوام بگم که یه تمچین تلقی نسبت به این 4 نفر وجود داره. آقای رضایی خب بارها خودش گفته که من هیچ کدوم اینها نیستم، جریان سومم، یعنی بر اساس صحبت ایشون من ایشون رو در بین چهار گزینه قبلی قرار ندادم و حالا مثلا میتونیم بگیم یک طیف جریان سوم رضایی هستن. آقای مرحلی زاده صراحتا میگه من اصلاح طلب هستم، سابقه مدیریتیم در دولت اصلاحات بوده. آقای همتی هم به عنوان کسی که بیشترین شباهت رو با دولت فعلی و جریان هاشمی و کارگزاران داشته مطرحه. خب از این جهت ما میخوایم رو کاغذ نگاه بکنیم، بله تقریبا اکثر سلایق سیاسی نماینده دارن، طیف اعتدالیون، طیف اصلاح طلب ها، طیف جریان سوم و طیف های از اصولگرایان و انقلابی ها. اما یه بحثی که هستش اینه که یه عده میگن که جریان اصلاحات نماینده کمزورتری داره نسبت به دیگر جناح‌ها نسبت به انتخابات گذشته. یعنی مثلا ما اگر سوابق انتخابات رو بیاییم ببینیم، سال 84 از طیف اصلاحات آقای کروبی های معین کاندید بودن و این دو نفر به قدری اصلاح طلب بودن که آقای هاشمی و مرعلی‌زاده هم اون دور خیلی مثلا نمایندگی نمی‌کردن این جریان، حداقل در دور اول. سال 88 های موسوی، سال 92 های عارف، سال 96 های جهانگیری که خب اینا رو خود اصلاح طلب پذیرفته بودن به عنوان کسانی که کاملا اون گفتمان رو نمایندگی میکنن. اما در این انتخابات خود اصلاح طلب ها واقعا این ادعا رو ندارند که آقا ما مثلا یک نماینده، حداقلش این دیگه، یعنی ما قبلش ما 14 نفر رو لیست کردیم، خب هیچ کدوم اینها، بعضیشون ثبت نام نکردن مثلا ظریف، بعضیشون خب رد تایید صلاحیت نشدن، اون نماینده واقعی ما نیست در این انتخابات. یعنی اون شبهه هستش که اونها مطرح میکنن و از این جهت این نقد شاید به دیدگاه حضرت عالی وارد باشه که شما دارید میگید که خب اصلا یه طیفی از جامعه نمایندهی ندارن در انتخابات ولی طیف دیگر با تکثر نماینده مواجه هستش. این نقدی هستش که
شما از اسارت دو طیفی کردن جامعه ادبیاتتون خارج نشد. واقعا مدیران ما، گرایش‌های سیاسی و اینا دو طیف نیست در جامعه، این دروغه. شما از این ادبیات نجات پیدا کنید تا من جنبندی شما رو به عبارت نجات یافته از اسارت اصلاح طلب اصولگرا عرض کنم. یک جریان در این کشور جریان اصلاح طلبه. حتی در جریان اصلاح طلب چند جریان داخلی میشه تصور کرد. در کنار این یک جریان چند جریان دیگر میشود دید. جریان اصولگرای سنتی که یه هم چیزی مثلا ما داریم، میتونیم مؤتلفه و روحانیت مبارز رو این جریان قرار بدیم که روحانیت مبارزش کاملا اومده پشت سر دولت اعتدال، تقریبا اومده
بخششون حداقل اومده،
حداقل بخششون. و ما باید بگیم که نماینده این جریان روحانیت مبارز به طور مشخص‌تر که اصولگرای سنتی محسوب میشن آقای لاریجانی بودن که حذف شدن. پس باید بگیم جریان اصولگرای سنتی که این نام از اول بر اونها نامیده شد نماینده نداره، جریان اصلاح طلب سنتی هم نماینده نداره یا ضعیف داره، درسته؟ بقیه افرادی که داریم میبینیم کدومشون میشه بهشون گفت اصولگرا به معنای سنتی که اینها را انداختن؟ خود آقای روحانی مگه از مسئولین جامعه روحانیت مبارز نبود که از مسئولین روحانیون مبارز این دو طیف اصلاح طلب اصولگرای سنتی رو تشکیل میدادن، اومدن پشت سرشون تکرار کردن. خب الان اصلاح طلب اصولگرا عملا رفته کنار، شما با جریان‌های مستقل در مواجه هستید و البته با نبود نمایندگان برخی از جریان‌ها. خب حالا چه اشکالی ایجاد شده؟ آقا همه جناح‌ها و جریان‌ها نماینده ندارند، درسته؟
من.
همه جناح‌ها بهترین نمایندگانشون بعضن حضور ندارن. جریان‌های مستقل نوپدیدی آمدن، نمیشه نام اینها رو تو این بسته‌بندی دو طیفی قرار داد، واقعا اینطور نیست. حالا من نمیخوام نام ببرم، مثلا بعضی از این افراد مثل آقای جلیلی، مثل آقای رضایی، مثل آقای رئیسی، اینا واقعا سابقه سیاسی و اصولگرایی ندارن به اون معنای سنتی که
از اون جناح راست و چپ دهه 60 و 70.
خب نیستن اینا، اینجوری نیستن. خب چرا ما به خودمون دروغ بگیم؟ چرا از کجا میگیم دو طیفن تو کشور؟ این اصلا منطقش کجاست؟
نشون میدید کلن عینکمون رو باید عوض کنیم،
عینکمون رو باید عوض کنیم، ادبیاتمون رو باید عوض کنیم. این ادبیات تحمیلیه، این ادبیات خفقان آوره. ببینید به بنده که هیچ وقت عضو اتاق فکر یا نمیدونم کنشگران سیاسی خاصه هیچ کدوم از این گروه ها نبودم، مثلا میگن که بله اینم یک طلبه است مال جریان اصولگره. من نمیدونم جریان اصولگره چیه که من مال اونجا هستم، منظورتون کدومه؟ ببینید ما باید آدم های دقیقی باشیم. اصلا جریان اصلاح طلبی این آزادی خواهیشو مقابل آقای هاشمی رفسنجانی شکل داد، درسته؟ مقابل ادامه دهنده راه آقای هاشمی رفسنجانی یعنی آقای ناطق نوری این جریان شکل گرفت، درسته؟ الان که این دو طیف نزدیک هم دیگه شدن، من این رو نمیخوام به معنای بدی تلقی بکنم،
توصیف میکنه واقعیت،
توصیف دارم میکنم این واقعیتی که شما دارید میبینید. همه تو این انتخابات ببینید، اگر شما بخواید بگید که اصلاح طلبی به معنای سنتی کلمه نماینده نداره، خب اصولگرایی به معنای سنتی کلمه هم نماینده نداره. بسیاری از این افراد این سابقه سیاسی سنتی توی این فعالیت‌های سیاسی رو ندارن، اصلا فعالیت سیاسی نداشتن، یکیشون نظامی بوده، یکیشون قضایی بوده، یکیشون دیپلمات بوده، تو فضای دیگری بوده، یکیشون مثلا توی جبهه دیگری فعالیت کرده. بعد اجازه بدید من این رو از شما سوال بکنم، اومدیم و دیدگاه دو نفر نزدیک هم دیگه بود، ما سلیقه عمل کرد، سلیقه اونها در عمل کرد رو حق انتخاب نداریم؟ ما مردم نباید حق انتخاب داشته باشیم برای اینکه این دو نفر هم نیروی مستقلی هستند، هم استقلال طلبن، یعنی بر استقلال کشور خیلی تاکید می‌ورزن، دو مدل رفتار سیاسی دارن. چون من اینها رو بعضا از نزدیک میشناسم، واقعا میدونم اینها با هم متفاوتن. این تهمته که بگیم یه دوره همیه که اینا همه از یه طیفن، خب این دروغه، این برای دل سرد کردن مردم از دقت برای انتخابه، این جلوگیری از رشد سیاسی جامعه است که نمیگذاره تنوع جدید رو ببینه، درسته؟ بعضی ها یک خودشیفتگی عجیبی دارن، میگن ما نباشیم نماینده ما نباشه تکثر نیست. خب این اصلا از نظر فرهنگ سیاسی رفتار زشتیه. نه شما نیستید یکی از جریان ها نیست، منصفانه تو روزنامه‌تون بگید یکی از جریان ها، حتی به خودتون امتیاز بگید یکی از جریان های مهم حضور نداره. البته واقع بینانش اینه که اگه به خودشون هم بگن مهم، باید بگن که نمایندگان اصلی حفظ وضع موجود در این انتخابات حضور ندارند. خب اگه داشتن چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاق مجلس دیگه، همون کسانی که بهشون رأی داده بودن نیومدن رأی بدن، بودن هم همونا بازم نمیومدن به اعتراض رأی بدن. حالا جالب اینه در انتخابات مجلس چه اتفاقی افتاد؟ من میخوام به بحث‌های واقعی‌تر بپردازیم. در انتخابات مجلس کسانی که به صورت سنتی به این جریان اصلاح طلب یعنی طرفدار وضع موجود رأی میدادن، نیومدن پای صندوق رأی، به اصولگراها به معنای غلط کلمه یا به نیروهای مستقل هم نیومدن رأی بدن اکثرا.
بله.
این به خاطر میدونید چیه؟ آقا شما به اون رأی ندادی، برای چی؟ برای اینکه دستش ناراحت بودی، خوب مدیریت نکرد، حالا بیا به این طرف رأی بده. اینقدر لولو از اینها درست کردن برای عموم مردم، اصلا یه عده‌ای از مردم کسر شأنشون میاد طرف اینا بیان. این فضای رسانه‌ای مخرب یکی از نقایص فرهنگ سیاسی جامعه است. آقا اجازه بدیم مردم انتخاب بکنن. واقعا رزومه سیاسی این افراد رو شما نگاه بکنید، نمیتونید به این سادگی اینها رو بسته‌بندی سیاسی دو طیفی بکنید. بله یک طیف حضور ندارن، اعتراض هم بکنن، دیگران هم میتونن به اونا اعتراض بکنن، آقا نماینده بی مسئله تری میفرستادید. یا میتونن مثلا دیگران هم مثلا علیه اونها صحبت بکنن که نماینده‌ای برای کسانی که حفظ وضع موجود میخوان بکنن نماینده قوی وجود نداره. درست، این واقعیت قصه است. حالا اینو غیر منصفانش میکنن، یه دفعه میان میگن اصلا حق انتخاب وجود نداره. حق انتخاب وجود نداره، حالا وقتی که شما این دروغ رو باور کرده باشید که سیاسیون کشور دو طیفن و این دروغ دیگر رو باور کرده باشید که در هر طیفی همه سر و ته یک کرباسن، با احترامی که به همه نامزدهای محترم میگذارم این تعبیر رو به کار میبرن، خب واقعا اینجور نیست. خیلی فرق هست بین نحوه مدیریت این آقایون و استعدادهاشون و تفکرشون. من خواهش میکنم رسانه‌هایی که تا حالا نونشون در دو قطبی سازی بوده، سیاسیونی که فقط رأی آوردن به دلیل تخریب و لوبوسازی حریف، اجازه بدن این دفعه مردم با آرامش انتخاب بکنن.
بسیار. در این رابطه نکته‌ای که شما گفتید در دل صحبتاتون بحث این بود که مردم تو انتخاب بتونن با خطر کمتری انتخاب بکنن و صراحتاً هم مطرح کرد بحث اینکه قبلا
خطر کمتر یعنی چی؟
جزو بحثی بود که خود شما مطرح کردید. حالا من می‌خوام یه مقدار ترجمه‌اش کنم، اگه ترجمه من غلطه شما اصلاح کنین، اگر درسته که بحث رو ادامه بدیم. یعنی فهوای اصلی بحث شما این بودش که
با درگیری
دفعات قبلی لولوسازی میکردن طرف این از هم
درگیری، من حالا نگیم درگیری تخریبی سنگین در دفعات قبل موجب تاثیرگذاری جدی تو انتخابات میشد،
که بعضی از طرف ها مثلا میگفتن که اگر با هم دیگه وحدت نکنیم دیگه،
یکی از نتایجش این بود بله. که شما استعدادهای مختلف رو همه رو باید میکردید توی قفص یکیشون رو در میابردید.
الان شما مطمئن در این انتخابات
این قفص باز شده، استعدادهای مختلف اومدن روی صحنه و تفکرهای مختلف برای مسائل مدیریتی کشور. این نکته رو از دوید
برای آیه پناهی خیلی الان بحث شما رو قبول ندارم، میگن الان هم باید در نهایت مثلا از فلان طیف سیاسی یک نفر در عرصه بماند.
من این حرف قبول
ندارم. رقیب برنده نشه.
نه من این حرف قبول ندارم. این که آقا اینایی که افکارشون به هم دیگه نزدیکتره ولو نوع مدیریتشون با هم دیگه فاصله داره، حتما باید وحدت بکنن. این دوباره اسیر شدن و متحجر ماندن پای یک دروغ رسانه‌ای بزرگی که تو این کشور گفته شده اینا دو طیفن. دو طیف یعنی چی؟
خب میبینید میگن اگر این اتفاق نیفته وضع فعلی تمدید میشه، مثلا یک نفر یه رأی میاره که ادامه وضع فعلی است.
کاندیداها نامزدهای محترم با مردم صحبت بکنن، مردم خودشون به همدیگه ناخودآگاه خواهند گفت بریم بیشتر به فلانی رأی بدیم. یک اتفاق خوبی در هوش سیاسی مردم رخ میده. دقت فرمودید؟
پس شما این تکثر رو خوب میدونید و یه به رشد مردم منجر میشه.
اصلا تازه بابهای جدیدی از گفتگو باز خواهد شد. بابا ما اگه اختلاف بین این نامزدها رو در نوع عمل کرد و نوع نگاهشون برسیم، این بحثهای جدیدی رو تو جامعه ایجاد میکنه. ما چرا باید توی بحث سنتی همیشه باقی بمونیم؟
بسیار.
من یه نکته دیگر رو عرض بکنم. مسائل ما همه مسائل سیاسی نیستن، بخش عمده از مسائل ما مسائل مدیریتی هست. شما مدیریت بهتر میتونید بکنید یا اون؟ ببینید توی فوتبال مسئله زیاد سیاسی نیست، مسئله مدیریتی. میگن تو گل نزدی برو کنار بذار یه مربی دیگه بیاد که بتونه تیمش نتیجه بگیره، سیاسی نیست، فنیه. ببینید بخشی از انتخابات برمیگرده به یک مسئله فنی در مدیریت، همش سیاسی نیست. سیاست زدگی هم خیلی بده. چجور مسائل اقتصادی همش سیاسی نیست؟ زیادی مسائل اقتصادی رو شما سیاسی بکنید خب بده دیگه. مسائل دیپلماسی و خارجی رو اگر زیادی سیاسی بکنید خب بده دیگه. مسائل دفاع ملی و امنیت رو اگه سیاسی بکنید خب بده. یعنی زیادی نباید مسائل سیاسی بشه. مثلا این جریان سیاسی یا اون جریان سیاسی بیاد، دون مرغ مرغداری ها عوض میشه؟ نه دیگه، اون به اساس یک دانشی داره جلو میره. دقت فرمودید؟
بله.
الان مردم مدیریت کرونا رو یک مدیریت سیاسی میدونن یا یک مدیریت فنی و تخصصی؟ چقدر حضرت آقا دقیق تو این عرصه عمل کردن که هیچ کس تا اونجایی که میشه مدیریت مسئله کرونا رو سیاسی تلقی نکنه، مدیریت فنی تلقی بکنه. ممکنه دولت بعدی بیاد یک مدیریت بهتری رو رقم بزنه در موضوع کرونا. درسته؟ در اقتصاد هم همینه. پس همه انتخاب ها مسائل سیاسی نیست.
درست.
اینها هم از دروغ های بزرگی است که داره به مردم گفته میشه. آقا ممکنه دو تا اقتصاددان دو تا نظریه داشته باشن، این دو تا نظریه من دوست دارم بیاد توی برنامه انتخاب مردم، مردم بیان بین دو نظریه اقتصادی رأی بدن. چقدر زیبا میشه این گونه عمل کردن. یه دو تا سلیقه مدیریتی، الان من دو تا سلیقه مدیریتی رو عرض بکنم که تو همین کاندیداها جست و گریخته شنیدم قبلا، حالا نمیخوام بیام وارد بازیشون بشم. بعضی ها معتقدن که نقش دولت خیلی مهمه و دولت باید خوب باشه، بعضی ها میگن دولت خوبم باشه نقش مردم مهمتره و ما باید مردم رو بیاریم تو صحنه. میدونید این دوتا اولویت در بین دوتا جریان مستقل چقدر تفاوت عمل کرد ایجاد میکنه و چقدر بحث عمیق کارشناسی داره، شیوه حکمرانی رو تغییر خواهد داد. این بحث ها رو ما محرومیم ازش فقط به خاطر یک دروغ بزرگ دو طیفی کردن اصلاح طلب اصولگرا. شما اصلا نمیتونید تصور بکنید که در این انتخابات بین این افرادی که خیلی ها که میخوان خودشونو عمده کنن میگه اینا همه یکیان، بین اینها اختلاف نظرهای جدی است که روش حکمرانی رو تغییر خواهد داد در جامعه، استانداری ها رو وظایفشون رو تغییر خواهد داد، اقتصاد رو منطقی یا ملی بکنه کدومش رو اولویت بده، بین دیدگاه این نامزدها واقعا تفاوت وجود داره.
درست.
ببینید اگر جریان اصول اصلاح طلب یا اصولگرای سنتی هم تو این انتخابات نماینده پررنگی داشتن، باز باید یکی از این حرفا رو می‌زدن. فکر نکنید حرف تازه ای می آوردن. این تلقی غلط دو طیفی بودن جریان مدیریتی کشور که تلقی غلطی هست، این جریان موجب میشه ما تنوع آرا و سلایق رو نشنویم، فرصت انتخاب پیدا نکنیم.
حالا من یک سوال نقادانه میخوام بپرسم.
بفهم. من یه حرف دیگه هم میخوام بزنم.
بفهم.
این دفعه مشکل ما مشکل جناح‌های سیاسی نیست، مشکل رسانه هاست. رسانه های جنجالی که نونشون در دو قطبی سازی کاذبه، اینا بیکار شدن تو این انتخابات.
سوژه ندارن.
ببینید اینها حتی مثلا جریان اصلاح طلب یه کسی مثل آقای عارف رو میتونست بفرسته جلو. ولی به نظر من ایشون رو به نظر من احتمالاً ایشون رو وادار به عقب نشینی کردن. برای چی؟ برای اینکه ظرفیت رسانه‌ای مخرب قوی نداشت. درسته؟ اینا می‌خواستن با چه مهره‌هایی بازی کنن که بازیگریشون در عرصه تخریب تو مناظره‌ها خیلی قوی باشه. ما نباید انتخابات رو به رسانه‌های مخرب و تخریبچی، به بی بی سی چی ها، به دو قطبی سازهای کاذب واگذار کنیم. مردم تو این انتخابات از قبل پیروز شدن بر رسانه‌هایی که بازیگر ندارن اینجا بازی بدن مردم رو.
حالا ممکنه بعضا بازیگرای خوبی هم باشن،
ببین بعد حالا ببینیم. ولی
این همه مثل شما خیلی مطمئن نیستم آقا جواد.
ولی این همه ناراحتی به نظر من مال اینه که این رسانه‌های مخرب چرا اومدن دارن انتخابات رو تخریب میکنن، چون نمیتونن برن پشت یک کسی با تخریب رأی بیارن. شاید اینا ظرفیتشو ندارن. ببینید رسانه‌های مخرب نمایندگانی میخوان که بازیگرای خوبی باشن، میگن این کلمه رو بگو بزن نابودش کن، تو مناظره این تیکه رو بنداز، این تهمت رو بنداز، کی میاد حالا جمعش
بکنه. بودن رو ترجیح
بله.
میدن بر سیاست.
مقام معظم رهبری فرمودن تخریب زیادی بشه مملکت ضرر میکنه. ما نباید به قدرت منازعه گری رأی بدیم. این دفعه میتونیم حداقل پیش بینی اینه که اینا هیچ کدوم منازعه گریشون خیلی قوی نیست. میتونیم به برنامه رأی بدیم، میتونیم به مدیریت رأی بدیم. ببینید
این زاویه غلط آقای فناهیان در بین خیلی از غیر اصلاح طلبان هم هست، یعنی واقعا یه طیف زیادی از آهاد جامعه، حتی بخش از نیروی انقلابی، اداره کشور رو مساوی با متلک پراکنی،
بله،
با نمک بودن،
تیکه
انداختن و اینجور مسائل میدونن.
به همین دلیل بعضی از نیروهای مستقل و برخی از سلایق انقلابی ناراحتن از اینکه چرا نمایندگان وضع موجود در این انتخابات نیستن. میدونید چرا؟ میگفت آقا این نمایندگان رو میآوردید ما میزدیم داغونشون میکردیم. یعنی دنبال این هم دنبال داغون کردنه.
خیلی من یه سوال نقادانه بپرسم مرتبط با بحث قبلی، اونجا که شما فرمودید که این انتخابات اسارت از دوگانه های جعلی است و اینها و
آزادی از اسارت.
بله.
دوگانه های جعلی.
بله، عذرخواهی میکنم، آزادی از اسارت. آقا شاید این نقل شما اینجا وارد باشه که در انتخابات مجلس قبلی که اسفند 98 بود، خب یه همچین اتفاق تقریبا رخ دادی، یعنی طیف اصلاحات
نیفتاد، اونا لیستشون دادن.
نه نه میخوام اجازه فهمشم کامل شه، ببینید عرضم تکمیل شه اسخای میکنم، اونا خب یکی دو تا لیست دادن، اصلا بحث این بود که دقیقه 90 فلانی میخواد بیاد مثلا دوباره یه تکراری بکنه و بگه مثلا برید به انگلیس سعی بدین، حالا که آخر این اتفاق نیفتاد و لیست اصلاح طلبان سر لیستش مثلا 100,000 تن رای نیورد در تهران حتی. از اون ور خب ما یک لیستی هم داشتیم منتصب به جریان اصولگرایی و
دوباره این عبارت رو به کار بردیم.
حالا بذارید من
جریان مستقیم‌تر بودن.
حالا جریان مقابل جریان اصلاحات، من اینطوری
جریان‌های مقابل چقدر بد شد اتفاقا این لیست و لیست وحدتی که من خودم ازش دفاع کردم.
من همین رو می‌خواستم بگم، دقیقه 90 یه اتفاق افتاد، 19 نفر از نخبگان و علما از جمله حضرت عالی و افراد دیگری گفتن که حتما برید به این لیست رای بدید، وگرنه اون طرفی ها مثلا میان مجلس رو فتح میکنن. خب خیلی ها نقد کردن این رفتار رو بعدن و عملا هم مشخص شد که اگر این اتفاق نمی افتاد احتمالا یه رقابت، حالا این تعاویر رو شما آجا بشه همه رو بدین سوزونی میمنم کدومشو به کار ببرن، یه رقابتی بود که جریان اصلاحات حداقل تو اون خیلی وزن جدی نداشتش، چون لیستایی دادن و رأی هم نبردن. این میخوام اینم الان، یعنی نظر شما عوض شده نسبت به سال 98؟
نه نظر من عوض نشده، من در سالهای مختلف همیشه طرفدار تکثر جریانهای مستقل بودم، جریانهای دلسوز، مثلا نمیگم جریانهای اصولگراست، مثلا اون کلمه غلطیه،
نمیشه دیگه این کلمه رو این برنامه کار
بود، یعنی دو طیفی کردن جامعه که کاملا غلطی. ببینید من خلا شخص خود بنده به عنوان یک کنشگر سیاسی خاص طرفدار یک جناح یا همکار با یک جناح خاص نمیتونم تلقی بشم، خودم حداقل خودم رو اینجوری نمیدونم. مثلا جریان پایداری وقتی شکل پیدا کرد، بنده تو اون جریان رفتم سخنرانی کردم اولین جلسه شون، بعد آقای مهدوی کنی فرمودن که خب شما چرا رفتی؟ گفتم من از شکل گیری هر جریان مستقلی دفاع میکنم. ایشون خدا رحمتشون کنه فرمودن که پس شما مخالف شورای ائتلاف نیستید؟ گفتم نه، من اولا ارادت کامل به شما دارم. بعد ایشون من دعوت کردن تو اون جریان هم رفتم سخنرانی کردم،
سال 90 بود من یادم
درسته. چرا؟ چون من دنبال تکثرم، مثلا هم رفتم توی یک سالی از این سالها که سالش شما بگید، هم مثلا با آقای جلیلی همکاری کردم، با بچه‌هاشون تقویت روحیه می‌کردم، گفتم اینجوری باید صحبت کرد، حتی علنی خودم رفتم دفاع کردم. البته اون زمان دفاع من از آقای جلیلی هم علتش کاملا معلوم بود، من میرفتم سخنرانی میکردم میگفتم مردم اگر سانتریفیوژ ها از کار بیفتد کارخانه ها بیشتر از کار خواهد افتاد. نوار اون زمان باشه، من یه پیشگویی انگار اتفاق افتاده بود که بر زبانم این حق جاری شده بود، چون داشتن خیلی میکوبیدن این مسئله دیپلماسی مقاومت رو، به این دلیل احساس وظیفه بیشتری کردم و میافتم. بچه ها میگفتن آقا تو رفتی اونجا، خب چهار تا بچه زلایی هم دنبال آقای قالیباف هن. گفتم نه، میام شما هم تقویت میکنم، ولی من رأیم اون طرفه، به این دلیل که بعد یه نواری از ما درآوردن بیرون که فقط اون قسمت تقویت آقای قالیباف رو توش گذاشتم، بعد میگفتم فلانی گیجه، بالاخره این وره یا اون وره،
دو طرف به شما عجمه کردن.
درسته. ببینید من خودم رو وابسته و وامدار به یک جناح خاص نمیدونم، واقعا هم علاقه دارم جریان‌های مختلف رو تقویت بکنم، این سلیقه سیاسی بنده است. حالا الان این برنامه شما نباید
سر استقبال میکنید شما؟
بله، حتی یکی از سایت‌های اصلاح طلبی خبرگزاری‌هاشون به من گفتن که اون زمانی که پایداری شکل گرفته بود و احتمال دولیست شدن بود، میگفتن مگه شما مخالف وحدت هستید؟ میگفتن بابا بذارید تکثر شکل بگیره تا وحدت معنا پیدا بکنه، اول ببینیم چند تا هستن، بعد اینها اگر با هم دیگه اتحاد پیدا کردن چیه مثلا مسئله رو حل بکنن. در انتخابات مجلس اگر حالا بنده که عددی نیستم که انتقادی به من وارد بشه، خب هزار تا انتقاد به من وارد باشه ما میتونیم از این مسئله بگذریم.
من شخصی نیستم، من چون دیدم صحبت شما
نه من دیدگاه
متفاوت باشه با اون اتفاقات بنده
هم. ببینید بنده با برخی از دوستان دیگه گفتیم اصلا بیاید ما این لیست جداگانه ای بزنیم و واقعا این لیست شکل گرفت و یک حرکت جمعی صورت گرفت، یک لیست مستقلی که نه این طرف بود نه اون طرف، درسته، ولی یک کار جمعی بود. من در یک کار جمعی وقتی که جمع اکثریتش به این نتیجه میرسه که یک حرکتی رو انجام بده، تابع جمع خواهم شد. البته این جمع ما جمع سیاسی نبود، ما سیاسی به معنای حرفه‌ای کلمه نبودیم، یک دوره هم جمع شدنی بود بسیار موقت، به دلیل اینکه خیلی مردم از ما اینو میخواستن. من این درس رو از حضرت آیت الله مهدوی کنی فرا گرفتم. این عبارت حضرت آقا در مورد آیت الله مهدوی کنی خیلی عبارت زیبایی است. میفرمایند که ایشون یک سیاستمدار صادق بود. با آقای مهدوی کنی گفتم شما مثلا در این شورای ائتلاف این اسامی رو قبول دارید؟ مثلا بعضی رو. ایشون گفتن نه. گفتم خب پس چرا این لیست رو آخر سر تایید میکنید؟ گفت من تابع یک کار جمعیم. خیلی احترام ایشون در قلب من بالا رفت. اگر من تکی میخواستم یه حرکتی انجام بدم، شاید یک حرکت دیگری انجام میدادم. دوستانی که در جلسه شاهد بودن که ما یک لیست مجزا بستیم، ولی این جمع بزرگتر شد و اکثریت اون جمع گفتن آقا دیگه این لیست وحدت و اینها، ما هم یکی از افراد کوچک اون جمع بودیم.
یعنی اگر به عقب برگردیم این کار رو تکرار میکنیم آقا؟
اگر من بتونم فرهنگ سیاسی جامعه رو کمک کنم به ارتقاءش، ابدا. البته من نمیخوام به طور مطلق بگم این وحدتها خوب نیست. طبیعتا شما یعنی به این تکثر قائل هم باشید. ده جریان رو رسما در کشور به رسمیت بشناسید، بعضی وقتا ممکنه یک جریان دورتر تقویت بشه، چند جریان نزدیکتر مجبور بشن با همدیگه وحدت بکنن. وحدت رو من به طور مطلق نفی نمی کنم، ولی غالبا معتقدم که شعار وحدت در خیلی جاها یک شعار مناسبی نیست، چون واقعا حذف میکنه این تکثری که واقعا وجود داره.
درست. یک سوال دیگری هم هست، اشکال یه مقدار با بحث امشب ممکن متفاوت باشه. ما امشب که تبلیغات برنامه رو قرار دادیم، حتی امشب که نه، از امروز ظهر که اعلام کردیم که مهمان امشب حضرت عالی هستید، خب خیلی استقبال کردن. خیلی هم یک سوال نقادانه ای داشتن از شما و من به رسم امانت از شما میخوام بپرسم. این بودش که خدای پناهیان سر مجلس قبلی خیلی فریاد کشیدن که چرا شفافیت رو تصویب نکردید و حتی موضع گیری منفی داشتید نسبت به بحث شفافیت، اما در مجلس جدید موضع ایشون خیلی موضع نرمتر و متفاوتی است نسبت به قبل. اینو میخوام برای ما پاسخ بدهید.
تو اون مجلس قبلی اکثریت رأی به عدم شفافیت داده بودن، تو این مجلس جدید تقریبا اونجور که الان یادمه سه برابر شده بود رأی به شفافیت، ولی باز در نهایت به دلیل برخی مشکلات فنی که انتقاد هم کردم شفافیت رأی نیاورد. گفتم مثلا هم مجلس اشتباه کرده. یک مجلسی که اکثریتش قائل به شفافیت نیست فرق میکنه با یه مجلسی که اکثریتش قائل به شفافیت هست، یه ملاحظاتی داره. این یک. ولی دومین دلیل که مهمتره اینه، در مجلس قبلی در حد سران مجلس توجیهی که برای عدم شفافیت آوردن توجیه غیر منصفانه و دو قطبی سازانه بود. گفتن ما به این دلیل شفافیت رو بهش رأی نمیدیم که اون طیف دیگر، نمیخوام تعابیرشون رو به اون، واقعا ناراحت کننده بود که آقا بابا با همه چی شما دارید بازی میکنید. ما به شفافیت رأی نمیدیم برای اینکه گروه های فشار میان خفقان روانی ایجاد میکنند و اونا هم دوباره میآوردن سر نیروهای مستقل، اونا رو هم متهم میکردن به اصولگرا و یه چیز عجیب غریب. دوباره ببینید میخواد رأی به شفافیت نده، لولوسازی داره از رقیب خودش میکنه. بگو آقا من مثلا مصلحت کشور نمیدونم، من معتقدم در استانها این مشکلات ایجاد میشه، کمان که تو این از نیروهای به اصطلاح غلط اصولگرا یا اصولگرایان سنتی هم کسانی هستن که موافق شفافیت نیستن،
طیفه مختلفی هستن،
بله اعلام کردن، میگه آقا من به مصلحت نمیدونم. درسته؟ اون دلیل مهم بود. من تو اون سخنرانی گفتم، اون تا اون سخنرانی که خیلی تند با مجلس برخورد کردم، که این دلیل شما برای عدم شفافیت از عدم شفافیت بدتره. سر این موضوع هم دارید دو قطبی بازی میکنید. ببینید این یه بی‌انصافی خیلی بزرگه. مثل این که حجاب رو میان به دو قطبی سازی نسبت میدن، اون قطب دنبال کمی باز کردن حجاب، این قطب دنبال سختگیری و چوب و چما. مثلا این سخنی که رئیس جمهور محترم فعلی ما گفتن که آقا اینا در پیاده رو میخوان دیوار بکشن، ببین این دو قطبی سازی سر یک موضوع کاملا بی ربطه، یک برخورد و حرف ناجوان مردان است. درسته خیلی قبیحه این کار، این آدم رو ناراحت میکنه. و الا نظر در مورد حجاب نظرات مختلفی هست.
بسیار خوب، اگر نکته‌ای هستش جمعنی بفرمایید. وقتی برنامه تقریبا البته من واقعا نفهمم ما امشب تا 26 دقیقه فرصت داریم یا 22 دقیقه پشت صحنه یه چیز به ما میگن، از داخل گوشی یه چیز به ما میگن، اینو یه جمعنی بکنم خود دوستان به نتیجه برسند و شما جمعنی بکنید.
جمعنی که نمیشه این سوال‌های متنوع رو جمع‌بندی کرد.
من اگرش دو سه تا سوال داشتم به خاطر اینکه نفهمیدم آخرش تا کی دقیقاً فرصت داریم و این گلایه رو آنتون مطرح می‌کنم.
بله.
دیگه نمی‌دونم باید دقیقاً سوال بپرسم یا نه.
حالا من یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. ما همیشه در معرض امتحان هستیم. و امتحان‌ها برای یک جامعه همچنین برای یک فرد همیشه متنوع و رو به جلو هست.
فرصت داریم، 4 5 دقیقه فرصت داریم.
امتحان این انتخابات امتحان دیگری است. نیروهای مستقل، ببین انواع نیروهای مستقل فکر میکردن در این انتخابات یک برد شیرینی خواهند داشت در یک رقابت از جنس رقابت‌های غلط قبلی توأم با تخریب. تصادفاً حالا شورای نگهبان درست رفتار کرد یا غلط رفتار کرد مثلا به اون کاری ندارم، یه جوری شد که رقابت توأم با تخریب تند هرچند علیه وضع موجود و پدید آورندگان وضع موجود باشه نیست. نیروهای مستقل الان دو تا مسئولیت دارن و بعد از انتخابات یک مسئولیت سنگین تر. الان مسئولیت دارن که بتونن در همین فضای موجود انگیزه شرکت در انتخابات رو با انگیزه های اصیل مثل احساس مسئولیت بالا ببرن. رسانه باید یک ادبیات زیبایی پیدا بکنه. مثلا یکیش اینه که انتخاب یک رئیس جمهور یعنی انتخاب چیزی حدود 300 هزار مدیر، یعنی یک رقم بسیار درشته. یا اینها جهتگیری هاشون تغییر میکنه یا خودشون تغییر خواهند کرد. این مدیران میانی تعدادشون خیلی زیاد هست.
بله.
دقت فرمودید، یعنی یک دولت بزرگ شما دارید انتخاب میکنید با یک رأی با یک نفر، و بعد قدرتی که شما به رئیس جمهور میدید، اعتباری که به انتخابات میدید، قدرت او رو برای ایجاد تحول که همه این دوستان به صورت‌های مختلفی مدعی اون هستن زیاد خواهد کرد. یه زیبایی‌ها و شکوهی در این انتخابات ممکنه رخ بده که مردم ما میتونن اون زیبایی‌ها و شکوه رو بیافرینن. این زیبایی‌ها و شکوه ناشی از هیجانی است که از سر عقلانیت، احساس مسئولیت و دقت در تفاوت‌ها پدید میاد. خب پیروزی در یه همچین انتخاباتی، یعنی با شکوه برگزار کردن این انتخابات، ارزش این انتخابات رو بالا می‌بره. یک مثالی رو من عرض کنم. بعد از انتخابات نمی‌دونم عرض کنم چه سالی یا نه، بعد از انتخابات 84 مدیر محترم رسانه ملی یه جلسه ای تشکیل دادن و کارشناسان رسانه‌ای رو دعوت کردن، بنده رو هم حالا اجمالا دعوت کردن. همه تعریف کردن، کارشناسان رسانه‌ای از هر دو طیف، که این دفعه رسانه بیشتر اومد تو انتخابات. میدونید مناظره اتفاق نیفتاد، ولی مناظره بین اصلی ترین طرفداران و فعالیت در واقع رسانه خیلی بیشتر بود. بنده اونجا عرض کردم رسانه شما کاری کردید که بشه با تخریب رأی آورد نه با برنامه، این ادامه خواهد داشت و این رو باید یه فکری براش کرد. از هر دو طرف من اعتراض کردن، همون کسانی که موافق رئیس جمهور موجود بودن هم مخالفش که نه رسانه خب باید همین شلوغ‌کاری ها رو بکنه. گفتم دفعات بعد هر کی رأی بیاره با تخریب دیگری رأی خواهد آورد، و تا الان اینجوری بوده. این که ما با تخریب رأی بیاریم شده سنت به اصطلاح انتخابات ما، این باید از فرهنگ انتخابات ما بره کنار. مثلا توی رسانه، توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینم، عذرخواهی می‌کنم اینو دارم توضیح میدم، می‌خوام من یه منکر رو اینجا با صراحت اعلام کنم. میگن لحظه شکست خوردن فلان نامزد، بعد نگاه می‌کنی فیلمشو اونجاییه که تیکه انداخت. اینه، یعنی واقعا ما بر اساس تیکه انداختن قدرت مناظره می‌خوایم رأی بدیم یا بر اساس قدرت مدیریت؟ براستی که انداختن رأی دادیم دیدید چی شد، قدرت مدیریتشون رو بیان ثابت بکنن، سوالهای محوری رسانه بپرسه، دیدگاه‌هایی که نجات بخش بیارن مطرح بکنن.
از شما در کازو خیلی ممنون از توضیحاتتون. وقتمون تمام شده و من مجددا تشکر کنم از حضور شما در برنامه و بحثی که امشب ارائه دادید.
بیان منوی نقطه آی آر.